ولی آذوقه بسیار کم داشتن، وسایل بسیار کم داشتن، ولی لذا جیش العسره نامیده شده است، یعنی لشکر سختی. عجیب است آقا، گاهی وقتا دو نفر سه نفر یه مرکب داشتن، آذوقهشون به قدری کم بود که چند تا خرما گاهی بیشتر نداشتن. بعد برای اینکه خیلی ضعف نکنن، یه خرما رو یه کسی به دهنش میکرد، یه خورده میمکید، میداد به رفیقش، میداد به رفیقش، میداد به رفیقش. این دیگه جز قدرت عشق و ارادت و محبت قدرت دیگری نیست. ابوذر است، یه شتر لاغر مونده ای دارد، یه اسباب کولهباری هم دارد. این شتر حیوان سالهای سختی به حیوانات هم که قهرن سخت میگذشت، میرفت با لشکر مسلمانان، یک نفر از لشکریان مسلمانان برگشت، بین را برگشت، مردی به نام هلال ابن ربی، خبر دادن به رسول اکرم، یا رسول الله فلان کس برگشت. اعتنا نکرد، فرمود اگر خیری در او باشد خدا او را به ما برمیگرداند، اگر خیری در او نباشد بهتر کرد. بعد از چند لحظه یک نفر دیگر برگشت، یا رسول الله فلان کسکم برگشت. جمله را تکرار کرد، اگر خیری در او باشد خدا او را ما برمیگرداند، اگر خیری در او نیست بهتر کرد. سومی رفت، این جمله تکرار شد. شتر ابوذر از رفتار موند، یه وقت نگاه کردن ابوذر هم داره عقب میکشه، عقب میکشه، عقب میکشه. آمدن یا رسول الله، مثل این که ابوذر هم رفت. این جمله را تکرار کرد، فرمود اگر خیری در او باشد خدا او را به ما برمیگرداند، اگر خیری در او نیست بهتر این طرف. ولی ابوذر تخلف نکرده بود، حیوانش از راه مونده بود. هر چه کرد دید نه حیوان خوابید، جز این که رهاش کند برود در صحرا برای خودش خاری پیدا کند و بچرد، راه دیگری نیست. حالا یکی دو فرسخ یا بیشتر هم از جمعیت عقب مونده، فوراً پیاده شد، کولبار را به دوشش گرفت، اون هوای به اون سختی یعنی به اون گرمی پیاده رفت. پیاده رفت، آمد و آمد و آمد، کوه ها بود، دره ها بود، تشنگی داشت، هلاکش میکرد. اتفاقا در بینرا یه جایی متوجه شد باران کمی آمده بود، رفت به طرف آب. اتفاقا رفت دید در یه جایی یه آب زیادی که آمده است در میان سنگ ها که رویش هم پوشیده است، یک آب گوارای سرد حسابی هست، صاف. در عربستان هم که این چیزها خیلی غنیمت است، مشکش پر از آب کرد، به دوش گرفت، حرکت کرد. لشکر اسلام در دشتی در یک مکان مناسبی فرود آمده بود. بعد از چند ساعت، نمیدونم دیگه چند ساعت طول کشید، یه وقت از اون بالا، از اون بالای تپه و کوه یه سیاهی پیدا شد. آمدن گفت یا رسول الله، از اون دور یه سیاهی داره میاد. یه کسی گفت ولیکن ابوذر، نکنه ابوذر باشد. سیاهی آمد جلو، آمد جلو، آمد جلو، رسید به لشکر، سراغ خود پیغمبر گرفت. آمد دیدن بر خود ابوذر است. رسول اکرم چشمش که به ابوذر افتاد، دید چهره این آدم چنون سیاه شده است و این لبها چنون خشک است و این چنون تشنگی اذیت کرده این را که انقریب داره میمیرد. کولبار چه که گذاشت افتاد. رسول اکرم فرمود زود به این مرد آب برسانید، زود آب برسانید. رفتن دنبال آب، با یه صدای ضعیفی گفت آب همراه هم هست. گفتن تو آب همراهت بودی و نخوردی؟ گفت بله. گفتن چرا؟ گفت حقیقت این است، وقتی که این آب رو برداشتم دیدم خیلی گواراست، فکر کردم دیدم که دریغ است قبل از این که حبیبم از این آب بنوشد من بنوشم. در کدام مکتب از مکتبهای دنیا شما اینجور معاشقه ها را میان مرید و مراد میبینید؟ نظیرش بیاد شما. یکی از اقوام عرب آمدن حیله کردن، از پیغمبر اکرم یک عده مبلغ برای تبلیغ اسلام خواستن. حالا یا از اول قصدشون حیله بود یا بعد، او را دیگه من درست نمیدونم. رسول اکرم 10 نفر از اصحاب زبده خودش فرستاد. اینها در اون بین راه تغییر عقیده دادن یا شاید از اول هم قصد داشتن. نزدیک مکه که رسیدن، یک مرتبه آمدن اینها را دستگیر بکنن، این 10 نفر را، که ببرن مکه اینها را بفروشن، پول هم گفتی از قریش بگیرن. گفتن فورا تسلیم بشید، اونا تسلیم نشدن. 5 نفرشون جنگیدن تا کشته شدن. 5 نفر دیگر رو بردن مکه. اونا با 2-3 نفرشون بین راه در همون حال جنگیدن با اینها، تناب را باز کردن، 2 نفر اینا را بالاخره رسوندن در مکه بردن و فروختن، که اینها نسبت به دیگران انگار ضعیفتر بودن. یه مردی است به نام خبیب بن عدی، این را اون کسی که خریده بود فروخت به یک نفری که پدرش در جنگ بدر کشته شده بود. او هم برد او را در تنعیم، یعنی در دو فرسخی مکه، تقریبا در خارج حرم، چون در این حال در حرم این کارها را نمی کردن، در خارج حرم که بکشد. صلای عمومی دادن که این مرد را به قصاص قتل صفوان ابن امیه ما در تنعیم میخواییم بکشیم. جمع شدن مردم برای اینکه دار کشیدن او و کشته شدن او را ببینند. این مرد را بردند در تنعیم، جمع شدن زن و مرد مکه هم جمع شدن، وسائل اعدام را نمیدونم به شکل دار بوده به هر شکل بوده فراهم کردن. ابو سفیان رو کرد به خبیب، گفت خبیب دیدی آخر کار این مرد چه کاری به دستت داد؟ الان دلت نمیخواد که او به جای تو بود، یعنی پیغمبر، او به جای تو بود و او کشته میشد، تو زنده میرفتی به خانه خودت به جای زن و بچه‌ت؟ گفت به خدا قسم، والله دوست ندارم که یه خار به پای او برود و من زنده بمانم. خواستن اعدامش بکنن، گفت اجازه میدید من 2 رکعت نماز بخوانم؟ گفتن بخوان، 2 رکعت نماز خون، ولی طول نداد. بعد گفت اگه ترسیدم اگر طول بدم بگید من به خاطر این که میخوام از مرگ فرار بکنم طول میدم. بردنش روی اون بلندی، دار بود هرچه بود نصبش کردن. اول کارش این بود روز مدینه کرد، گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. آقا بلال حبشی، بلال حبشی سیاهی غلام، این دیگه فریسه اسلام. این مرد رو می بردن در اون ریگهای داغ ابتح، روی این سنگهای داغ لختش می کردن می انداختن. یه سنگ بزرگ رو سینش می انداختن، میگفتن بگو هبل، بگو هبل، میگفت احد احد احد. نوشتن ابوبکر که قبلا اربابش بود، یه وقتی آمد با بلال صحبت کرد، گفت بلال بگو هرچی اونا میگن بگو. این اهل تسنن هم روایت کردن، مقصود یعنی این بود که بگو تا خودت خلاص بکنی، به زبان بگو، به دل که نمیگی. گفت بگو به زبان خودت بیار و بگو، پیغمبر تو رو میبخشد. که این از اون جاهایی است که مولوی در مثنوی شاهکار به خارج داده است. همین داستان نقل می کند که ابوبکر آمد او را توبه بدهد و گفت من از این توبه نمی کنم. ای محمد، ای عدو توبه ها، تو دیگه دشمن توبه هستی، یعنی تو را که دوست دارم دیگه توبه نمی کنم، توبه ای که اینا میخوان به من بدن هرگز چنین توبه ای را نمی کنم. هر چه بهش می گفتن بگو هبلو، می گفت احد. این هاست قدرت های شگرف و عظیمی که در این زمینه ها به وجود میاد. اینها جز نیروی محبت نیروی دیگری نیست. این یه داستانم عرض کنم و جریان را و عرایض خودم رو خاتمه بدهم. مردیست به نام عثمان ابن مزعون، این هم یکی از اون سر از پا نشناخته هاست. از کسانی بود که به حبشه در زمانی که پیغمبر اکرم در مکه بودن مهاجرت کرد. در حبشه خبر دروغ پیچید که کفار قریش همه مسلمان شدن، بنابراین مکه امن است، میتونید برگردید. یه عده‌ای باور کردن، عده دیگه باور نکردن. جز کسانی که باور کردن عثمان ابن مزعون بود. از حبشه بلند شد، از کشوری آمد به حجاز، نزدیک مکه که رسید تحقیق کرد قضیه دروغ است. حالا چی جور وارد مکه بشود؟ نمیتونه برگرده به حبشه. میدونم اگر درود به مکه میگیرن و خواهن کشتش. فکر کرد از یکی از قوانین و سنن جاهلیت استفاده بکند و اون قانون امان بود، به اصطلاح قانون جوار بود، که یک کسی به کسی دیگر جوار میداد، پناه میداد. مردیست به نام ولید ابن مغیره، خیلی با شخصیت است، دوستشم بود در جاهلیت. گفت شبانه میرم تو خونه یو از اون جوار میخوام. اونام عادتشون کسی ازشون جوار بخواد جوار میدن و اگر یه نفرم جوار داد دیگه دیگران متعرضش نمیشن. رفت در خانه او شبانه زد، ازش جوار خواست، اونم بهش جوار داد. بعد فردا صبح که شد ولید ابن مغیره عثمان رو با خودش برداشت. عثمان ابن مزعون است، این غیر از عثمان ابن عفان است. عثمان ابن مزعون رو با خودش برداشت، آمد مسجد الحرام، روی بلندی ایستاد، گفت ایها الناس بدانید از امروز عثمان ابن مزعون در جوار من است، اگر کسی متعرض او بشود متعرض من میشود. از اون روز دیگه مسئولیت پیدا کرد. چون مسئولیت پیدا کرد با اینکه مسلمان بود، معذالک متعرضش نمیشدن. اون وقت در مجالس قریش شرکت میکرد، در دارالندوه شرکت میکرد. یه چند روزی به این حال بود، بعد دید دوستانش برادران ایمانیش را هی دارن اذیت میکنن، هی دارن ظلم میکنن، ستم میکنن. به خودش گفت به، این چه اسلامی شد، این چه دینی شد، چه ایمانی شد برای من. من بیام در جوار یک نفر کافر مشرک باشم، اون وقت برادران مسلمان من زجر بدن؟ ابدا. رفت سراغ ولید ابن مغیره، گفت ولید من از تو ممنونم، در تمام این مدتم خوب من جوار دادی، ولی من چون میبینم برادران مسلمان من آزار میدهن، دیگه حاضر نیستم من در جوار تو باشم اونا را آزار بدهم. گفت برادر زاده، مصلحت تو نیست از جوار من خارج بشی. گفت دیگه به هر حال، گفت شاید به تو بد گذشته است در جوار من. گفت نه خیر، بسیارم به من خوش گذشته است، تو من محبت کردی. بعد بهش گفت پس این کارو بکن، حالا که تو میخوای از جوار من خارج بشی، پس همون جوری که روز اول در مسجد الحرام من و تو رفتیم اعلام من کردم تو در جوار من هستی، حالا باید بیه اعلام بکنه که از جوار من خارج شدی. که بسیار خوب، بیشتر از اینم میگم. پاشد با ولید ابن مغیره رفت در مسجد الحرام، خود عثمان رفت بالا، فریاد کرد ایها الناس، من تا امروز در جوار ولید ابن مغیره بودم. به این هم گفت خودم اضافه می کنم، در مدتی که در جوار این مرد بودم به من محبت کرد، به من خوش گذشت، فوق العاده ام به من خوش گذشت، من از او کوچکترین گله‌ای ندارم. علت این که از جوارش خارج میشم این است که دین من، مسلک من، ایمان من، غیرت من به من اجازه نمیدهد. چون من میبینم برادران هم دین و هم مسلک من شما زجر میدید، من میگم اگر بناس زجر بکشیم همه بکشیم، اگر بناس راحت باشیم همه راحت باشیم. همین ساعت من در جوار او نیست دیگه، مسئولیت لغو شد، تموم شد. در همون روز یا روز بعد دارالندوه جلسه بزرگی تشکیل شد. باز عثمان مثل روزهای پیش رفت اونجا نشست، در حالی که احساس میکرد که دیگه اون امان و مسئولیت براش وجود ندارد. مردی است به نام لبید، لبید ابن ربیعه، از بزرگترین شاعران عرب است. اون قصیده معروفی دارد لبید ابن ربیعه که از قصائد معلقات سبع است. الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل. برای اولین بار آمده بود که در محفل قریش بخواند، چون قریش توی نسبت به سایر اعراب شخصیت بیشتری داشتن، اگر اونها پسندیدند بعد در بازار عکاظ خونده بشود، بعد هم در کعبه آویخته بشود. اکابر قریش همه جمع شده بودند، عثمان هم آمد نشست اونجا. لبید ابن ربیع آمد در ایستاد مثل هر شاعر دیگر برای اینکه قصیده خودش رو بخواند. یک مرتبه صداش رو بلند کرد، اولین بیت خودش اینجوری خوند: الا کل شیئن ما خلا الله باطل، هر چیزی جز خدا فانی شونده است. حالا اکابر قریش پیرمردها با شخصیت ها نشستن، اونا مثلا باید بگن صحیح است، اونا باید بگن احسن، یا اونا مثلا هم باید بگن درست نیست. هیچ که حرف نزد. عثمان ابن مزعون جوان از نظر اونها مترود که دنبال بهانه میگردن که خونش هم بریدن، همون حاشیه این مجلس که نشسته بود صداشو بلند کرد، گفت صحیح است، صحیح است، احسنت، احسنت، تعلیمات دینی امام همین است، این حرف درست است که هر چه که جز خداست باطل و ذات است. باطل نفانی شونده است، اشتباه عرض کردم، باطل است، این حق و حقیقت فقط خداست، جز خدا هر چه هست حقیقت نیست، مجاز است. راست میگی، راست گفت. قریش به هم دیگر نگاه کردن، عجب پسر جسوری، جوان جسوری، کافی نیست براش که با او رو امروز در این مجلس جا دادیم، بیرونش نکردیم، خونش نریختیم، تا حالا آمده اینجا بزرگانه اظهار عقیده میکند، به جای اجازه نمیدهد اکابر حرف بزنم. ولی سکوت کردن، حرف نزدن. لبید هم یک خود این چی حرف میزند. بار دیگر گفت علا کل شیء ما خلا الله باطلو. باز عثمان گفت احسنت احسنت، مطلب از همین قرار است. مصرع دوم خوند، و کل نعیم لا محالت زائلو، تمام نعمتها فانی شونده است، زایل است، هر نعمتی موقت است. باز عثمان صداش بلند کرد گفت این دیگه اشتباه کردی، این تو از منطق مادی دنیاییت میگی نعمتهای دنیا اینجور است، ولی نعمتهای آخرت و نعمتهای بهش فانی نیست، فانی شونده نیست، اون ابدیت است. اون که تو عقلت نمیرسد، این اشتباه کردی. تا گفت اشتباه کردی، لبید برا شد صدا کرد به جمع قرش، قرش من در محضر شما زیاد آمده بودم، شعر خونده بودم، اینجور جوانهای بی ادب در اینجا وجود نداشتن، اینها کی هستن که در اینجا پیدا شدن؟ این ده که گفت بیشتر قریش به خشم آمدن. یکی از این قریشی ها پا شد، یک سیلی اون چنان محکم به گوش عثمان ابن مزعون نواخت که یه چشمش معیوب شد. پسر جسور، تو دیگه رد زدیم اینجا، دیگه کافی نیست، حالا آمدیم به نفع مسلک خود تبلیغم در اینجا میکنی؟ گفت بله میکنم. ولید آمد جلو گفت برادر زادم، نگفتم از جوار من خارج نشو؟ حالا دیدی چه وضعی به سرت آمد؟ دیدی چشمت به چه حالی در آمد؟ گفت ولی دلم میخواد اون چشم دیگه من به سرنوشت همین چشمم گرفتار بشود در راه هدف و عقیدم. این را میگن مکتب عشق و مکتب محبت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. قرآن ببین، قرآن ببین، اگر اهل عشق هستید بیاد سیار من، اگر مایه ای از عشق و محبت در روح شما هست بیاد سیار من بشید. ای خوشک ها، ای سرد ها، ای بی روح ها، ای افسرد ها، شما لایق این نیستید که پیرو به من باشید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پس ببینید این است. پس محبت اولیا، راز و فلسفه محبت اولیا روشن شد. چرا ما باید اولیا را دوست داشته باشیم؟ آقایان این حرف ها را، یه وقت حرف هایی که دیگران میگن راجع به این که آقا چرا ما بریم مثلا زیارت حج، زیارت مدینه، پول خودمون رو بریزیم به جیب یک کشور، یک مردم خارجی؟ چرا ما بریم عراق زیارت کنیم؟ همون پولی که اونجا میخوای بدی اینجا بیا خرج کن. این خیال میکند مسئله اون مسئله استخوان کردن سبک است. آدم میخواد پول خرج کند که از پول خرج کردن ثواب ببرد. میگه آقا اون ثوابی که میخوای از اون زیارت ببری، اون ثواب رو مثلا بیا اینجا یه بیمارستان بساز، همین ثواب بهت میده. آقا صحبت ثواب نیست، صحبت بالاتر از ثواب است. میگه برو مکه زنده شو، برو زیارت قبر رسول اکرم بکن و نیرو بگیر، محبت پیدا کن. برو با حسین ابن علی معاشقه کن، روحت زنده کن. برو با علی ابن ابی طالب معاشقه کن، روحت زنده کن. اون وقت با روح زنده بیا به ایران. وقتی با روح زنده آمدی، اون وقت بیمارستانم میسازی، صد تا بیمارستانم میسازی، حسینیم میسازی، پولم میسازی، مدرسم میسازی، هزار کار خیلی میکنی. آقا این کارهای خیری که در این کشور صورت میگیرد، چرا اون کسانی که مکه نمیرن از این کارا نمیکنن؟ چرا اون کسانی که کربلا نمیرن از این کارا نمیکنن؟ چرا اون کسانی که مشهد هرگز نمیرن از این کارا نمیکنن؟ چرا اونهایی که پولاشون را در پاریس و در لندن و در سوئیس و در سوئد و در آمریکا مصرف میکنن از این کارا نمیکنن؟ برای اینکه او میرمد در اونجا روحش تلید میکنه، آلوده میکنه، بر میگرده اینجا یه آدم مادی بیمار بمیرد به درک، به من چه؟ بچه بی مدرسه است، به جهنم که بی مدرسه است، به من چه؟ ولی این میرمد انسان میشود و بر میگردد، میرمد و عشق پیدا میکند و بر میگردد، میرمد و محبت پیدا میکند و بر میگردد. این مثل این است. به یک کسی بگیم آقا تو به جای این که مثلا به جای این که بری درس بخوانی برو کتاب بخوان. میگه اول درس بخونم تا بعد کتاب خون بشم. من درس نخونده چطور کتاب خون بشم؟ به جای این که وقتتو تو دانشکده صرف میکنی برو مریضهای مردم رو معالجه کن. میگه من اول باید برم طبیب بشم بعد بیام بیمارها رو معالجه کنم. اول باید نیروی ایمان پیدا بکنم بعد بیام کار خیر رو انجام بدم. جز این که نمیشود. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. بعضی میگن آقا این چه دستوری است در قرآن که فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. قرآن عجیب است، یه جا میگه که هر پیغمبری در دنیا آمده است گفته من از شما مزد نمیخوام، خود قرآن میگه، ولی راجع به پیغمبر ما که میرسه میگه من از شما مزد نمیخوام الا یکی، الا یکی چیز، الا الموده فی القربا، مگر دوستان دوستی اطرت من. چرا این پیغمبر مزد نمیخواد، این پیغمبر مزد میخواد؟ جوابش خود قرآن داده است. و ما سألتكم من اجر فهو لكم. اگر یه چیزی را من به نام مزد گفتم، مزدیست که آید من نمیشود، آید شما میشود. اگر من میگم علی من دوست داشته باشید، حسین من دوست داشته باشید، حسن من دوست داشته باشید، بالاخره اعتراف من دوست داشته باشید، برای این که با این کمند دوستی میخوام شما را بکشم بیارم بالا، برای این که شما پیش بروید، این به نفع شماست، این مزد من نیست، اسمش مزد است، در واقع من یک خیر دیگری، برکت دیگری را دارم به شما پیشنهاد میکنم. خوب، عرایض من دیگه تمام شد اینجا. از خداوند میخواهیم خدایا ما را، قلبهای ما را از محبت علی علیه السلام و آل علی مملو بگردان.